بسم الله الرحمن الرحیم. شرح باب هادی عشر، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین لعنت الله على عدائهم أجمعين. قال ولا شك في أن هنا موجودا بالضرورة. در مقام اثبات ثان علامه علیه الرحمه میتوان شبهه‌ای نیست در این که اینجا یعنی در این عالم محسوساتی که ماها هستیم و حس میکنیم، حالا اونجا عالم ملکوت و جاهای دیگه که ما ادراک نمی کنیم، نه، اون مقداری که ادراک ما می رسد به ضرور موجودی هست، یعنی هستی همچه همه اینا که هست نیست. فا این کان واجبن لذاته، اگه اون موجود واجب لذاته باشد فاول مطلوب، و این کان ممکنا، اگر همه اینها ممکن باشد افتقر الى موجدن یوجده به ضرور، احتیاج دارد به یه موجودی که ایجاد کند او را به ضرور. فین کان الموجد و واجب لذاته، پس اگر اون موجد واجب لذاته باشد فل مطلوب باید همینه که اثبات واجب الوجود بشه. و این کان ممکنن افتقره الى موجد آخره، اون سومی هم ممکنه، خب اونم احتیاج دارد به یک موجد دیگری. فین کان الاول، اون موجد دیگر همون اولیش که الان موجود است به ضروره، اگه این مؤثره در اوست داره، لازم میاد دور لازم میاد جزاتی که این مؤثر باشد در ما قبلش، ما قبلی هم متأثر باشد به وسیله این داره و هوا باطلون به ضروره. و این کان ممکنن آخر، اگر اون موجود دیگر ممکنه دیگری باشد غیر از این اولی، ما قبلش تسلسل میشد، یعنی وجود موجودات غیر متناهیه در فضای متناهی محاله. تسلسل عبارت از وجودات غیر متناهیه در فضای متناهی، مثلا انسان کوزه که میبرد در رودخونه آب بریزد، او به مقداری که اون کوزه ظرفیت دارد آب میگیره، تاغار باشد یقدر بیشتر میشه، مشک باشد یقدر بیشتر میشه، اگر از این ماشین های آب کش باشه بیشتر میشه، هر چه ظرفیتش بیشتر باشد آبش بیشتر. حالا بگیم که در میان این ماشین هایی که آب میاره آبهای غیر متناهی بریزیم، میگن محاله. چرا؟ به جهتی که آب غیر متناهی در ظرف متناهی تصور ندارد. تسلسل عبارت از وجودات غیر متناهیه در فضای متناهی، یعنی عالم اجسام بالبرهان در محل خودش مقرر شده است، ثابت شده است که عالم اجسام محدود است. کلیه این سماوات و ارضین و کهکشان فلک و عرش و کرسی و هرچی اسمش را بزنید، اینا عالم اجسام است. عالم اجسام محدود است، یعنی مد و منتهاش معلومه، صد ازش معلومه و اگر کسی بتونه وزن کند وزنش معلومه، اینا میگه عالم اجسام. اون وقت بگیم در این عالم محدود موجودات نامحدود هست، این محاله، اینا میگن تسلسل. و این کان ممکنن آخر تسلسل و هو باطل ایزن. چرا؟ لأن جمیع، این لأن تعلیل برای بطلان تسلسله ولا بطلان دور واضح است. لأن جمیع آهاد تلک السلسله، برای اینکه همه دونه دونه های این سلسله، یعنی دونه دونه های این موجودات مترتبه بر هم دیگه مثل سلسله زنجیر، الجامعت، اون سلسله ای که جمع کننده است مر جمیع ممکنات را، یعنی همه ممکنات را در بردارد، آهادش تکون ممکنات هم به ضروره. دونه دونهش فرض نیست که هر کدومشون ممکنن دیگه، یعنی متساوی طرفین هم. فتشترک و فمتناع الوجود لذاته ها، پس همه آهاد این سلسله شریک هم در این که محال است وجود لذاته ها، باید لغیره ها وجود پیدا کنه، جدن خارجن از اون آهاد به ضروره. فیکونو، پس می باشد اون موجود خارج واجبن به ضروره و هو المطلوب. قال الفصل الثانی فی صفات ثبوتیه، و هی سمانیتون الاولا انه تعالی قادر مختار لان العالم محدثون لانه جسم و کل جسم لا ينفک عن الحوادث. اینم چون شرح تندازی مبسوطی دارد ما قبل از آن که شرح بخونیم متن بخونیم چندون حالا همونطوری که خود شارح اول آحاد الفاظ این عبارتی که علامه فرمود است بیان میکنن، ما هم این کارو که بعد دوباره تطبیقش میکنیم. میفهمان مصنف وقتی که فارغ شد از اثبات صانع، یعنی ثابت کردن که در این عالم صانعی هست که اون صانع در ردیف ممکنات نیست که وجود عدم در حق او یکسان باشد، اون وقت ذات را وقتی که ثابت کرد حالا شروع کرد به اسباب بحث در صفات. صفات را دو قسمش کردن، یکی صفات ثبوتیه، یکی صفات سلبیه بنابر مشهور. و صفات ثبوتیه عبارت از اون صفاتی است که باید ذات دارا باشد و اگر دارا نباشد نمیشد، و صفات سلبیه اون است که باید ذات دارا نباشد، اگر باشد نمیشد. اون صفات ثبوتیه و سلبیه اسامی دیگر هم به اختلاف مزاج هایی که هست، مثلا صفات ثبوتیه را صفات جمال هم میگن، صفات سلبیه را صفات جلال هم میگن. اونا میگن صفات جمالیه، یعنی باید که تجمل به خودش آرایش بدهد، این ذات به وسیله این صفات آرایش پیدا کند. صفات جلال این است که تنزه اجل و شعنن است از اینکه دارا باشد، پس این وقت میشه صفات جلال. هر دوی اینا را صفات قدس به یک معنا میگن، یعنی قداست دارد و مقدس است و منزه است. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ایشون در درس منظومه که استفاده میکردیم، ایشون میفهمودن که کلیه صفات ثبوتیه و صفات سلبیه در این دو کلمه ای که در دعای کمیل حضرت امیر فهموده یا نور و یا قدوس، میگه همه مشتمل بر همه، نورش اشاره به صفات ثبوتیه است، قدوسش اشاره به صفات سلبیه است. پس یا نور و یا قدوس جامع همه این عبارات هست تا بقیه صفات. وقت روی این زمینه پس در دو جهت اینجا بحث میشه، یکی صفات ثبوتیه، یکی صفات سلبیه. مصنف ابتداعا شروع کرده در میان بیان صفات به صفات ثبوتیه، و در ثبوتیه هم ابتدا کرده به قدرت، اول قدرت را فرمود. دو شبهه کوچولو اینجا هست، یکی این است که صفات سلبیه عدمن و عدم ذاتن تقدم دارد بر وجود. اونی که تقدم ذاتی دارد چرا او را اول مباحثه نمی کنن تا بعد اونی که وجود دارد بالعرضه؟ و حالا اینکه علما متکلمین همشون صفات ثبوتیه را که از جملهشون علامه علیه الرحمه باشد، صفات ثبوتیه را جلوتر صفات سلبیه ذکر کردن، با اینکه صفات ثبوتیه امر عرضیون و بر علی خلاف الاصل است، و اما صفات سلبیه موافق اصل، اونی که موافق اصل او را باید بحث کرد. این اشکاله. اشکال دوم این است که در میان صفات ثبوتیه چرا قدرت را مقدم داشتن، با اینکه علم مقدم بر قدرت است. علم اول باید بحث علم بشد بعدن بحث قدرت. بله، در قرآن مجید مختلف تعبیر شده است که در مقامی که خداوند میخواد که ثابت کند که من قیومت میتونم احیا کنم، هم این دو صفت علم را که فخر رازی از اول تفسیرش تا آخر تفسیر مکرر کرده این دو کلمه را، میگه صفت علم و القدره، جواب این اشکالات میده. این علم و قدرت، علم را قاعدتا باید که مقدم بدارن بر قدرت، و حالا که اینجا قدرت را مقدم داشتن. جواب اولی این است که تقدم را بنده برای توضیحش عرض میکنم در محل خودش چند قصد کردن، یکی تقدم ذاتی مثل تقدم الواحد علی اثنین، تا دو تا یکی نباشد یه دونه دو تا درست نمیشد دیگه، تقدم الواحد علی اثنین این دو تا یکی باید. یکی تقدم بالمکان است، امام مقدمه بر معمومه، تقدم بالمکانه، اون یه ذره باید جلوتر باشه، جفت فایستن محل خلافه که آیا جایزه یا جایز نیست. مثلا این آقای خویی اشکال میکنن که جفت فایستن یه قدی ولو به اندازه پاشنه باید عقب باشه، تساوی مثلا اشکال داره. و همچنین این هم یه جور تقدم به مکان، یکی تقدم به زمان است. پدر ما قبل از ما بوده، این دیگه نمیشه آدم بگه من جلوتر از پدرم دنیا آمده، این نمیشه، اون زمانش مقدمه بر زمان. این یکی هم تقدم به شرف، تقدم به شرف مانفی شده اینه که وجود اشرف از عدم است، ولو اینکه ذاتن وجود بعدن لباس هستی به خودش گرفته و طبع اولی همه ماهیات عدم بوده، ولیکن وجود عرض کنم که شرافت دارد، تقدم به شرف بهش میگن. چنانچه میگن مثلا عالم بر جاهل تقدم دارد، تقدم مکان و زمان و حرفانی تقدم به شرفه. اینجا علت این که علما صفات ثبوتیه را مقدم داشتن، علم و قدرت و اراده و این صفات ثبوتیه، اینا وجودی هن و وجود چون اشرف از عدمه، لذا این جهت ها علامه مراعات فرموده. و اما دومی که قدرت را مقدم داشتن، اینم برای خاطر این است که کنون از بایدشون استفاده میشد که نه اینکه اول ما اثبات صانع کردیم، گفتیم فی اثبات صانع، کلمه صانع یعنی صنعتگر، یعنی اونی که قدرت دارد، اونی که قدرت، مثلا زرگر و ساعت ساز و اینا رو میگن صانع، یعنی علاوه بر اینکه ذاتشون هست یک صفتی هم همراهشون هست که باعث از اون صنعتش باشد. چون ما اثبات صانع کردیم، صانع مفهوم صانع ملازم با قدرته، ولذا دنبالشه که قدرت را ذکر بکنن انسبه تا از کلمه صانع بپرن روی علم که مربوط به صنعت نی، بعدن دوباره برگردن به قدرت که مربوط به صنعته. از این جهت این دو کلمه را شون اجمالا اشاره میکنن به اون توضیحی که عرض کردم. این اولی محبس قدرته. حالا ایشون میفهمان که در عبارات مصنف یه مفرداتی را مصنف ذکر کرده، ما اول مفردات را میگوییم تا برسیم به جمعش کنیم، ترکیبش کنیم، ببینیم که این مفردات معناش چیه، مفردات چه از رو معنا میکنیم. انشاءالله از اقولو میخونیم، بعد انشاءالله زنده موندیم گالاشو تدریم. اقولو لما فرق من اثبات ذات، زمانی که مصنف فارغ شد از اثبات ذات به عنوان صانع، شرع فی اثبات صفات که علم و قدرت و اراده و اینا، و قدم از صفات ثبوتیه، صفات ثبوتیه را مقدم داشتن، لأنها وجودیه، به جهتی که این صفات ثبوتیه وجودیه، و سلبیت و عدمیتون، و صفات سلبیه عدمیست، و الوجود و اشرف من العدم، وجود شرافتش بیشتر. پس این حل اشکال اولی، با اینکه عدم ذاتن تقدم دارد، در مقام بس وجود را بس میکنیم، برای اینکه این شرافتن تقدم دارد ولو ذاتن تأخر دارد. ول وجود و اشرف من العدم، ول اشرف و مقدمون علا غیر اشرف. و اما دوم، و ابتدع به کونهی قادرن لاستدعاء صنع القدره، چون بحث اول را گفت فی اثبات صانع، صنع لازمش قدرته و استدعا دارد مستلزم است صنع قدرت را. و نذکر بعد از این دو مطلب، و نذکر هنا مقدمتا تشتمل علی تصور مفردات هذا البحث، مقدمه ای را که مشتمل بر تصور مفردات این بحث باشد. فنقول القادر المختار، مصنف در قالش گفت که الاولا انه تعالی قادر مختار، این دو کلمه میخوام ببینیم که حالا غیر از خدا نسبت به جاهای دیگر میگن قادر مختار، این دو کلمه یعنی چه. القادر المختار هو الذی ان شاء ان یفعل فعل و ان شاء ان یترک ترک. قادر مختار اونیست که اگر بخواهد به جا بیاورد به جا میآورد، و اگر بخواهد ترک بکند ترک میکند. اگر بنا باشد که بخواهد، اما اگر بخواهد ترک بکند نمیشد، این قادر مختار نی. اگر بخواهد ترک بکند میتوند ترک بکند، اما اگر بخواهد ترک نکند نمیشه. مثلا من باب مثال، خونی که در بدن ما حرکت میکند، این چه ما راضی باشیم چه راضی نباشیم، بیدار باشیم خواب باشیم، خوشمون بیاد بدمون بیاد، این خون حرکت میکنه. حالا نسبت به حرکت دم میشه بگم که انا قادرون مختارون، نه، این قادر قدرت و اختیار اینجا به کابه. چرا؟ به جهتی که انشاء ان یترک ترک نی، من اراده کنم خونم جریان پیدا نکنه، اعجاز امام پیغمبر میتونه این کار بکنه، اما افراد عادی طبیعی در مقام اعجاز نباشند، اراده کند خون حرکت نکند، اراده کند خون حرکت بکند، اون مربوط به اراده نیست، طبیعیه این. اون وقت قادر مختار اون را میگن که اگر خواسته باشد به جا بیاورد و اگر خواسته باشد ترک کند، به جا آوردن و ترک طرفینش متساوی باشد نسبت به اراده این شخص فاعل. به اصطلاح میفهمان که علاوه بر این انشاء ان یفعل و انشاء ترک، سه قید دیگه میزنن: مع قصد، مع وجود قصدن، با اینکه قصدم باشد دو قید، و ارادتن، هم قصد داشته باشد هم اراده. اراده مرتبه قویه قصده، یعنی مرحله ضعیفش نیت است که همون قصده. به مرحله قویه که میرسد، مثلا انسان وقتی که تشنشه تصور میکند اینجا یه آبی هست، آبم خنکه، این وقتی که تصورات را در ذهنش عبور میده، مانعی هم در کانی، اینم پاش مثلا لین نیست، وقتی که تصور آب را میکند و مانعی در کانیست، مقتضی موجود نیست، یه دفعه پا میشه طرف آب. این که را میفته طرف آب اسمش اراده است. اما اونی که اول نگاه میکنه آب چیز خوبی یا رفع ازش میگه خونه که افران، این قصد آب خوردن داره. اما اراده از قصد قوی تره. انسان قصد دارد مشهد مشرف بشه، اما تا بلیط نگرفته ارادهش نیامده. وقتی که اراده میکنه بلیط میگیره را میفته. این اراده مرحله فعلیت اون قصده. اون وقت این فاعل مختار باید این دو جهت داشت باشه، هم قصد داشته باشد، غافل و نائم و مثلا ظاهل و از این حرفا نباشد، و همان به سرحد اراده برسد، مکره نباشد، یعنی به زور نکشندش ببرندش مثلا اینطوری. مع وجود قصدن و ارادتن والموجب به خلافه، در مقابل قادر مختار فاعل موجب میگن، یعنی فاعلی که ایجاب شده استرار دارد، والموجب به خلافه. والفرق بین هما من وجوه، فرق بین قادر مختار و موجب از چند وجه. الاول ان المختار یمکنه الفعل و ترک، معن مختار ممکن است او را به جا آوردن و ترک با همی به نسبت راشه این واحد، والموجب به خلافه، نسبت به شیء واحد هر دو شا نمیتواند، گاهی نمیدوند اون یکی، نه گاهی به عکس. به اصطلاح الثانی ان فعل المختار مسبوق بالعلم والقصد والاراده، اون کسی که بالاختیار یک عملی انجام میدهد سابق بر انجام دادن، این سه صفت درش هست: یکی علم، یکی قصد، یکی اراده. علم که ملازمه با قصد نی، خیلی وقت آدم یقین داره، قصدش هم یقین داره که غیبت حرامه، قصد میکنه غیبت کنه، غیبت هم میکنه. خب علم تنهایی، لو کان للعلم من غیر تقا شرفو لکان اشرف خلق الله ابلیسو، این شعر منصوب به علی ابن ابی طالبه. اما اگه بنا باشد که اینجوری باشد که علم به تنهایی نه قصد درست میکنه نه اراده درست میکنه، علم فقط میدونه، خیلی چیز آدم میدونه، اما قصد اون چیز رو نمیکنه، و خیلی وقتا قصد هم میکنه اراده نمیاد، یعنی به سر حد فعلیت نمیرسه. پس اون کسی که عملی را انجام میداد که مسبوق به این سه چیزه، هم علم، هم قصد، هم اراده، اینو میگن مختار. و اما اگه یکی از اینا نباشد مختار نیست. ان فعل المختار مسبوق بالعلم والقصد والاراده، به خلاف الموجب که مسبوق به علم نیست، مسبوق به قصد هم نیست، اراده. الثالث ان فعل المختار یجوز تاخره عنه، عمل مختار تاخرش از خودش جایزه. مثلا ماها اول ظهر که میشد، اقم الصلاه لدلوک الشمس هست دیگه، اختیار داریم اول وقت، وسط وقت، آخر وقت، این نماز خوندن لاینفک از ما نیست که تا ظهر میشد نماز وجود پیدا کند. یجوز و تأخر هذا الفعل عن الصلاه عن خود این شخص فاعل مختار. اما فاعل موجب انفکاک ندارد اثرش از خودش، مثلا چی آتش که داغه، بگیم الان آتش میاد داغیش نیم ساعت دیگه میاد، نه، آتش که آمد داغی همون همراهش جفته، نور خورشید روشنایی جفته با او، ولو لازم ملزومن در عالم تعقل که انسان تصور میکنه، جرم شمس غیر از نور شمس و غیر از حرارت شمس است و اینا جدا هستن، ولیکن وجود خارجیشون متحده، مثل فرضم تحریک و تحرک، حرک تولیت فتحرکت المفتاح، من دست با حرکت دادم پس کلید حرکت کرد، خارجن تحریک تحرک یکیه، یه وجود بیشتر نداره. یعنی آدم همچی میکنه اون کلیده هم تحرک پیدا میکنه. بفرض نسبتش به فاعل میدن تحریک بهش میگن، نسبتش به منفعل میدن تحرک بهش میگن. انتصابش تفاوت داره. و اما در فاعل در فاعل مختار اینجوری یعنی جداست اون عملی که انسان انجام میده از خودش جداست. در فاعل موجب اون اثری که از موجب صادر میشود جدای زمانی نیست، البته جدای عقلی در عالم تعقل تصور که آدم میکند علت مقدمه بر معلوله، اما وجود خارجیشون یکیه. اینم یه فرق. از ثالث ان فعل المختار یجوز تأخره از خود مختار و فعل الموجب لا ينفک از موجب، که شمس فی اشراقها و نار فی احراقها. خب این یک کلمه دومی که مصنف فرمودن که لأن العالم محدثون. عالم دو اصطلاح داره، یکی ما سوى الله میگه عالم، این حکما مثل این که حکمای الهیین ما سوى الله میگه، یکی عالم به اصطلاح متکلمینه. متکلمین ایشون میفهمان که عالم را بله به عالم اجسام تعبیر می، یعنی سماوات و ارضین و عرش و کرسی و اینا که اجسام و مادیات، حالا شما دسترسی بهش داشته باشیم یا نه، شما بنده اینکه بیایم ببینیم دست باگیشو که نمیدیم که، ولیکن تمام این عالم اجسام که غیر از مثلا ملکوتیات و نمیدونم ملائکه الله و ارواح و عقول و اونها رو متکلمین عالم حساب نمیکنه. و این عالم که ایشون گفته محدثون، حالا ایشون روی مزاق متکلمی میفهمان ول عالم که مصنف کلمه عالم را گفته و کلمه حدوث را. عالم یعنی چه؟ کل موجود سوى الله تعالی، هر موجودی که سوای خدای متعال باشد، که این یک اصطلاح هست که همون اصطلاح حکما هست، هر موجودی غیر خدا را میگن عالم. الحمدلله رب العالمین دیگه معناش این نیست که خدا خودش هم داره تربیت میکنه، بزنه خودش هم جز عالمین است. رب العالمین یعنی ما سوى الله را تربیت میکنه، که از این آیه شریفه استفاده میشود در اینکه بهشتی ها هم تربیت میشن، جهنمی ها هم هر کدوم در حد خودشون مشغول تربیتن و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین را خود بهشتی ها میگن. آخرین دعوای اهل بهشت نیست که میگن ستایش و همه خوبی ها مال اون خداییست که دارد عالم تربیت میکنه. این نمیشد که اونا خودشون در تحت تربیت نباشند و این جمله را در بهشت بگویند. و این عرض کنم که رب العالمینه. بنابراین ما سوى الله میشه، اما خود الله چون اصلا قابلیت انفعال و تأثیر و تربی درش نیست، یعنی سرحد کمال مطلق رسیده و تربیت در جاییست که اون مربا یک کسری داره و به وسیله مربی اون کسریش تکمیل میشه. ذات مقدس ربوبی چون به تمام مراتب و به هر جهتی انسان عقلش برسه به حد کمال رسیده، تصور نداره تربیت در اونجا. ولی عقلن هم علاوه بر این که لفظاً معلوم نیست شامل بشود، عقلن هم نمیشد رب العالمین شامل خود ذات مقدس ربوبی بشد، به جهتی که نازمش نقص و نازمش عشق تأثیر و انفعال و از این چیزا میشه. لذا ایشون میگه که کل موجودن سوى الله. خب گفت لأن العالم محدثون، محدث چیزا میگن؟ والمحدث هو الذي وجوده مسبوق بالغیر او بالعدم. محدث را حادث را که میگه عالم حادث را دو جور معنا میکنه، یکیش به اصطلاح متکلمینه، یکیش به اصطلاح حکما. اونایی که متکلمینن میگن حادث اونیست که مسبوق به غیر باشه، مسبوق به عدم باشه. اونها دیگرون میگن که حادث اونیست که مسبوق به غیر باشه. حالا هر کدوم باشد، عالم محدثه چه معناش این است که مسبوق به غیر است، چه معناش این باشد که مسبوق به عدمه. میفهمون هو الذی وجوده مسبوق بالغیر. حالا پایینش یه فرقی بین این دو کلمه ذکر میفرمایند، وجودش مسبوق به غیر است یا مسبوق به عدمه. خب ایشون گفت لأن العالم محدثون، عالم را ایشون معنا کرد و محدث را هم معنا کرد. و بعدن گفت لأنه جسم، جسم چی را میگن؟ میفهمان که والجسمو هو المتحیز الذی یقبل القسمه. خب اینا در منطق ما این خوندن در اوائل متول هم داره، در هیئت و جاهای دیگه داره. ابتداعا اون نقطه موهومه ای که آدم تصور میکند اون که نه عرض دارد نه طول دارد نه پهنا نه گودی دارد هیچ ندارد، فقط همون یه مثلا با یه چیز ذره‌بینی با سر مو کمتر یه چیزی اینجوری فرض کن، این هم یه نقطه. و اگر بغل او یه نقطه دیگه گذاشتید میشد خط، به جهتی که خط اکثر فاصله بین نقطتین رو میگن خط مستقیم، اینطوری که در اونجا تعریف میکنه. خط مستقیم این است که کمترین فاصله بین نقطتین را میگن خط مستقیم. هذا صراط علیه مستقیم معناش نیست که نزدیکترین راه ها را من دارم معرفی میکنم، اگر از اون و از این و اکثر از قفا اینا هم انحرافه، خط مستقیم اقرب طرقه. خب و اگر بغل اون خط یه خط دیگری گذاشتید اسمش میشه سطح، مثل صفحه کاغذ اون روشا اون صفحه، دو تا خط را بغل هم فرض کردید میشه سطح، اگه یه سطحی هم گذاشتید روی اون سطح میشه جسم. پس نه نتیجه میشه که جسم دارای ابعاد ثلاثه است، یعنی طول دارد و عرض دارد و عمق دارد جودی دارد، و سطح دارای بعدین است یعنی طول عرض دارد یا عمق ندارد، خط دارای بعد واحد است یعنی طول دارد عرض دیگه ندارد، نقطه هیچ کدوم قابل قسمت نیست، نه من حیث طول نه من حیث العرض نه من حیث. جسم اون رو میگن که قابل قسمت از جهات ثلاث باشد، یعنی قابل قسمت از جهات طول و عرض و عمق باشد. اینم از کلمه جسم که ایشون ذکر فرموده است. میفهمان والجسم هو المتحیز الذی یقبل القسمت فی الجهات ثلاث. متحیز اون رو میگن که یه فضایی رو پر کرده. ماها که الان هر کدوم در اینجا نشسته ایم به اندازه جسم خودمون فشار دادیم به هوا، هوا را زدیم کنار این جسم را آوردیم، ما که رد میشیم هوا میاد جاشو پر میکنه. اون متحیز یعنی اون چیزی که جا پر کنه، اونی که یه فضا را پر میکنه، اون متحیزی که قبول قسمت میکنه. حتی در شرلومه هم آیون خونده باشن هر کدوم بحث مکان مسلی را، میگن مکان مسلی باید قسم باید قسمی نباشد، یکیش نیست که فضا باید قسمی نباشد. اگه شما روبروی مثلا فرض کنید که پشت بام خودتون با پشت بام واسه نماز میخونید، صبح بی عظیم که میگویید به اندازه گردن منطرفا روبروی خونه غیره، اون میگه من راضی نیستم این هوا مال ماست، این نمازت باطله، ولی اینکه پشت بام مال خودتون از ستون و همه چیزا، اما این هوا که آدم اینجوری میکنه باید فضا قسمی نباشد، چه بلا واسطه چه بلا واسطه، تفصیلش در فقه. و اونجا هم خود شهید ثانی هم اینجوری معنا کرده، میگه که اون مکان متعیز است که انسان پر میکند اونجا را، اونجایی که یشغله پر میکند اونجا را بهش میگن مکان. اون وقت جسم هو المتحیز الذی یقبل القسمت را در جهات سگانه، یعنی طول عرض و عمق که در مقابل سطح و خط و نقطه. والحیز والمکان شیء واحد، کلمه حیز که مصنف به کار زده و کلمه مکان هر دو یکیه. و هو الفراغ المتوهم، حیز و مکان عبارت از اون فراغ متوهمه. مثلا آتش گردون که آدم الان اینکه نزدیک آتش گردون که آدم میچرخونه دا یک شکل دایره ای آدم میاد، یه شکل آتش دایره ایه، واقع شما یه دنه آتش گردون نی، اون دایره برای اینکه در حس مشترک آدم که نگاه میکند به یه چیزی تا او زایل نشده یکی دیگه میاد، تون دو تون که میچرخونه دا تا زایل نشده یکی دیگه میاد، اون وقت این دایره تشکیل میده در نظر انسان، به نظرش میرسه دایره آتش، و حالا که دایره آتش نیست، یه آتش گردونه، بقیهش موهومه یعنی توهمیه. مثلا این فلک الافلاک را که در همین شهر تجدید که بنابر هیئت بطلمیوسی که چیز کرده مثلا افلاک تس اقائلن، اون آخریشه که محیط به همه سماوات و ارضین و همه چیزاش، بهش میگن فلک اطلس، فلک محیط، فلک الافلاک، سه اسم داره، فلک الافلاک یا فلک اطلس یا فلک محیط، اون یه فراغ موهومی است، نه اینکه یه چیزی رو خداوند الان به نام فلک درست کرده، فلکه که الان میگن دا به نام اون فلک درست کرده و اون میچرخد، نه اون فراغ موهومه، یعنی بالای همه سماوات و عرش و فلان و فرش و بساط اینا، اونی که محیط به اوناست اونا میگن فلک. اون وقت میگن فلک الافلاک در هر 24 ساعت یه دور میچرخد، یعنی این فلک محیط و فلک اطلس یا فلک در هر 20 ساعت یه، اون که یک دور میچرخد تا نوبت فلک های دیگه برسه، به حسب بله سقر و کبر از جسمی که به تناسب نسبت به اون بالا دارن چرخ این پایین یا زیادتر میشه، یعنی سماع اول سماع دوم تا برسه به زمین، زمین وقت دو تا میچرخ. چون چرا در مرکز میگن هیئت بطلمیوسی زمین رو در مرکز قرار میدادن، مثل پوست پیازی دورش میگفتن پوست ها گرفته اون وسط گلنبه که اون مغز پیازه بهش میگفتن زمین. اما اگه اینجوری شد وقت به حسب اختلاف حرکات این حرکات پایینی ها سرعت و بطرش تفاوت میکنه. اون فلک الافلاک بیرونی که دارد میچرخد میگن فراق متوهم، و همچنین بقیه افلاک، فلک قمر، فلک عطارد، فلک زحل، فلک مریخ، نمیدونم مشتری، این کواکب سمانیه یا سبعی که میگن سیاره، اینا کدوم که دور خودشون میچرخن، خود خورشید دور خودش که میگن حرکت وضعی داره، این دور خودش که میچرخد یک فراق متوهمی تصور میشه. اسم اون فراق متوهم را یا شما بگذارید حیز یا شما بگذارید مکان، هر دو شایده. میفهمان که و فراق المتوهم الذی، اون فراق متوهمی که یشکله الاجسام، جسم که آمد اون فراق متوهم پر میشد، پر میکند او را اجسام به سبب حصول این اجسام در اون فراق. یکم کلمه حرکت را مصنف ذکر آمده، ول حرکتو هیه حصول الجسم فی مکان بعد مکان آخر. عبارت شما اینجوریه، حصول الجسم فی مکان بعد مکان آخر. این یک قدری کسی داره این تعریف، این تعبیر، بعد کونی فی مکان آخر. حالا مطلب معلومه، حرکت با سکون که در تعریف کردن، سکون بودن جسم است در آن ثانی در همون جایی که در آن اول بوده، اسم اینا میدن سکون. و اما حرکت بودن جسم است در آن ثانی در غیر اون مکانی که در آن اول بوده، اینا میگن حرکت. در حرکت که امر نسبی است، خود حرکت من این مستر امر شش چیز میخواد، محرک، متحرک، ما منه الحرکه، ما الیه الحرکه، ما فیه الحرکه، ما به الحرکه. این شش چیز که وجود پیدا کرد یه چیزی را میفته، یه چیزی آدم حرکت بدهد، محرک میخواد، خود اون شی متحرکه، اون ما فیه الحرکه، اون محلی که عبور میکنه ما فیه الحرکته، از کجا حرکت کرد ما منه الحرکته، تا کجا حرکت میکنه ما الیه الحرکته، و به سبب چه حرکت میکنه غیر از محرکش هسته، چرا حرکت میکنه، غایتش چیه، فایدهش چیه، این ما به حرکته. اون وقت این شش چیز که تحقق پیدا کرد این میشد حرکت. این فهمان که تعریف حرکت هم عبارت از این است که حصول الجسم است فی مکان بعد مکان آخر، یعنی بعد کونهی فی مکان آخر و بعد حصولی فی مکان آخر، حالا میاد در مکان دوم مثلا، و سکونه و حصول ثان، حصول دومی است فی مکان واحد. این مفرداتش انشاءالله مرکبات شفرده آخا صلی الله علیه و محمد.